بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة السالك و عدة الناسك در فقه شافعیه جلسه اول. خب قبلا کتاب ابو شجاع رو آغاز کردیم و الحمدلله تونستیم که با مدد و یاری الله عز و جل تمامش بکنیم. در مقدمه چیزایی که نیاز بود اونجا در مورد فضل علم مقداری از کتابهای مذهب خودمون شافعیون و علمای مذهب یک مقداری مطالبی عرض کردیم. خب به همین سبب در این کتاب دیگر به اونها نمی پردازیم، فقط مؤلف کتاب ابن النقیب مصری هست رحمه الله، متوفای 769 هجری، که از علمای برجسته مذهب خودمون شافعیونه و حتی بر منهاج هم شرحی داره به نام السراج الوهاج. ما یک السراج الوهاج داریم، اثر غمراوی هست، شیخ محمد غمراوی و از معاصرین هست، وفاتش 1300 و خورده 39 باید احتمالا باشه. اما قبل از ایشون السراج الوهاج اثر ابن النقیب که در 3 جلد تحقیق شده است و از عالم مخطوطات به عالم مطبوعات وارد شده و به حمد الله در دسترس، و کتابش عمدت السالک هم از کتابهای متوسطی هست که در مذهب خودمون شافعیون خونده میشه. کتاب اول که تقریبا کتاب ابو شجاع معروف و مشهور است، سفینة النجا مشهوره، و بعد از اون دیگه شرح ابو شجاع که البته ابو شجاع شروحات متعدد داره، ولی شرح ابن قاسم غزی خب از همه معروفتر و مشهورتر هست و مخطوطات زیادی هم داره. من خودم تو فهرست مخطوطات ازهر مسک نگاه می کردم، خیلی بود، خیلی، یعنی فکر کنم از 30 تا فکر کنم تجاوز میکرد، یعنی بیشتر شاید هم بود، خیلی بود، مخطوطات زیادی بود. فقط در مخطوطات در ازهر مصر که نگهداری میشه. خلاصه این که کتاب ابو شجاع یکی از شروحات معتبرش، معروف و مشهوری که تدریس میشه، ابن قاسم هست، البته در تقریبا متوسطات، و اما بالاتر از اون که اقناع خطیب شیربینی، شرحی که داره بر ابو شجاع، خب اون کتاب در انتها خونده میشه. خب به همراه ابن قاسم که حالا انشاءالله عمدت سالک تمام بشه، الله عز و جل توفیق عنایت بفرماید، ابن قاسم رو انشاءالله میخونیم. به همراه ابن قاسم که کتابهای متوسطه ای که تدریس میشه، کتاب عمدت السالک هست. کتاب عمدت السالک به همراه ابن قاسم، این دو کتاب از قدیم الایام که دیگه حالا مصنف ها تصنیفشون کردن دیگه معروف و مشهور هست و خونده میشه. ولی تو جنوب خودمون که امروزه کتاب اقناع ماوردی خب تو بعضی از مدارس میخونن، یعنی تو مذهب خودمون شافعیون مرجع نمیدونن که بخوننش، یعنی در سر تا سر بلاد اسلامی که شوافع هستن، از یمن خود کشورهای خلیج یعنی مکه مدینه که شوافع هستن، تو بلاد شام، تو خود مصر و طرفهای شرق و نزد خودمون تو ایران که شوافع هستن، یعنی از قدیم الایام، قدیم از ماوردی که خیلی متقدم هست، ولی اقناع نمی خوندن. حالا منم تعجب کردم که تدریس میشه، یعنی هر کتابی تدریس میشه خوبه، ولی خوب مرجعی که تو مذهب هست فرق میکنه. حتی یکی از دوستانی که درس میخوند تو مدینه منوره نزد یکی از علمای مصر فقه شافعی که میخون، وقتی بهشون گفته که یعنی تو پیش خودمون اقناع میخونن، یعنی متعجب شده، یعنی چطور طرف که شافعی مذهبه، یعنی کتاب های مرجع فلان فلانن، چطور اقناع خونده میشه؟ و باز عالم یمنی بوده که پیش رفته، باز هم همین رو گفته. خلاصه اینکه در کتاب های متوسط در مذهب خودمون شافعیون ابن قاسم و عمدت السالک هست که در سرتاسر بلاد اسلامی خونده میشه، اما اقناع خونده نمیشه، یعنی امروزه پیش خودمون میخونن. حالا بخونن خوبه، یعنی ما نمیگیم چیزی، کتاب هر کتابی خوبه، ولی داریم حرف از تحقیق میزنیم و پژوهش روی کتابهای مذهب. پس کتاب عمده هم یکی از مراجعی هست که برکتش نزد همگان واضح و آشکاره. با این مقدمه مختصر وارد بحث میشیم، ولی اینو هم بدونیم که کتاب عمدت السالک مطالبش که داریم میخونیم، یعنی تقریبا خلاصه شده منهاج هست و فواید دیگری هم به اون ابن النقیب رحمه الله اضاف کرده. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که مطالب منهاج هست یا مقداری خلاصه شده و مطالبی هم فواید به آن افزوده. خب خود عمده، کتاب عمده که چاپ‌های متعددی شده بر آن، ولی چاپ‌هایی که معروف‌تر هست چاپ ابن حزم هست و دارالمنهاج. چاپ دارالکتب العلمیه داریم که غلط‌های زیادی داره، یعنی اینها باید بدونیم بعضی از چیزهایی که نیاز هست. و خودم هم روی کتاب عمدت السالک دارم تحقیق میکنم که انشاءالله امیدوارم به پایان برسه، هم تحقیق روی متنش، چونکه هر چاپی که دیدم مقداری غلط داره. به خاطر همین یکی این که اعراب گزارش دقیق تر باشه. حالا انسان، هر انسانی ممکن اشتباه بکنه، خطا از سر بزنه، ولی سعی کردم که تا اونجایی که در توانم هست و از دیدم نرفته غلطگیری بکنم و با نسخه های خطی تطبیق بدم. 5 نسخه خطی خب در دسترس دارم، و اینکه تبعات دیگر، چاپ های دیگر مانند همین چاپ ابن حزم، چاپ دار المنهاج، چاپ دار الکتب العلمیه، خب اینها نزد من هم هستش، و شروحات دیگر که معتبره، شرح فتح الوهاب المالک، تنویر المسالک، فتح المسالک و فید الاله المالک، که از اینها هم کمک گرفتم. و انشاءالله پی دی افی که ترجمه میشه و فرستاده میشه، خود متنش از نظر من یعنی تایید شده است که بالاخره تا اونجا که در توانم بوده غلطگیریش کردم. خب این مطالبی که نیاز بود گفته بشه تا اینجا، خب میپردازیم به مقدمه کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي. إن مختصري بر مذهب إمام شافعي رحمة الله عليه ورضوانه، رحمة خداوند بر او باد وخشنوديش. اقتصرت فيه على الصحيح من المذهب، اكتفا کردم در آن بر صحيح از مذهب، عند الرافعی و النووی و احدهما، بر صحیح از مذهب نزد امام رافعی و امام نووی یا یکی از این دو. یعنی چیزهایی که در کتابم آوردم صحیح از مذهب که نزد امام رافعی و امام نووی هست. امام رافعی و امام نووی، خب و احدهما، یا یکی از آن دو باشه، یا یکی از آن دو باشه. خب جمله رو میخونیم، تمامش میکنیم، بعد یک شرح مختصر میدیم. و قد اذکر فیه خلافن، و همانا یا چه بسا گاهی ذکر میکنم در آن خلافی را، یعنی کمه. و ذلک اذا اختلف تصحیحهما مقدما لتصحیح النبویه، و آن هرگاه که اختلاف شد تصحیح این دو مقدم لتصحیح نووی، تقدیم کننده هستم تصحیح نووی را، تصحیح نووی امام نووی را مقدم می دارم. فیکون مقابله تصحیح الرافعیه، پس مقابلش تصحیح رافعی می باشد. خب امام رافعی و امام نووی که شیخان معروف هستند تو مذهب خودمان، دو شیخ مثنی دیگه، شیخان، شیخین، یعنی دو شیخ. وقتی گفتن شیخان در مذهب خودمون شافعیون، یعنی امام رافعی و امام نووی. امام نووی وفات 676 هجری و امام رافعی هم وفات 624 هجری. امام رافعی کتاب محررش که معروف مشهور هست، محرر، و امام نووی هم کتاب محرر رو خلاصه کرده به منهاج الطالبین. خب وقتی که نزد این دو، امام رافعی و امام نووی، این دو نفر فلان مسئله ای رو هر دو بر اون اتفاق دارند، خب دیگه میگه همون آوردم دیگه، هیچ مشکلی ما نداریم، چونکه امام رافی و امام نووی که اتفاق دارن دیگه تموم. خب یا یکی از آن دو اگر گفته باشند امام رافعی با امام نووی، خب قولشون مغایر باشه، قول امام نووی ترجیح داده میشه چون که متأخرتر هست و تحقیقاتش دیگه بیشتره. کتاب های خود امام رافعی در اختیارش هست، در دسترسش هست، و کتاب های دیگر و تحقیقاتش بیشتره، پس میتونه استدراک بیاره بر امام رافعی. پس اگر امام رافعی و امام نووی اقوالشون تضاد داشت با یک دیگر، قول امام نووی ترجیح داده میشه. خب پس مقابلش میگه وقتی که من قولی آوردم بین امام رافعی و امام نووی، مثلا توی فلان مسئله اختلاف هست، خب من قول امام نووی رو میگیرم و تو کتابم میارم، پس وقتی که تو دیدی که قول امام نووی ذکر شده، مسئله اختلاف، بدون که مقابلش پس قول امام رافعیه و تصحیح امام رافعیه دیگه. وقتی که قول امام رافعی یعنی امام رافعی اونو تصحیح کرده. و سمیته عمدت السالک و عدت الناسک، و نامگذاری کردم آن را، این کتابم را، به چی؟ به عمدت السالک و عدت الناسک. و عمده یعنی اساس، چالوده، پایه. سالک هم رونده، سالک کسی که راه میره، منظور اون پوینده راه حقه، خود رونده به سوی حق. و عدت الناسک، و عده یعنی ابزار، ناسک هم عبادتکار. پس این کتاب نامگذاری که شده عمدت السالک و عدت الناسک، یعنی عمده هست، اساس هست برای سالکی که، برای سالک یا رونده ای که به سوی حق، به سوی خداوند و رضایتش میره. و ابزاری هست، این کتابم ابزاری هست برای شخص عبادتکار. والله اسأل ان ينفع به، و از خداوند طلب میکنم که نفع برساند به آن. و هو حسبی و نعم الوکیل، و او به کفایت است به من، بهترین کسی است که امورم را به او واگذار کنم، بهترین وکیل هست یا بهترین کسی است که انسان امورش را به او واگذار بکنه. کتاب الطهارت، خب ابتداعا دیگه در مورد نماز بعد از شهادتین، عبادات بالاترینشون نمازه، پس نماز در ابتدا قرار میگیره، و چون که نماز متوقف بر طهارت، ناچارن دیگه طهارت رو ابتدا میارن علما در کتابهایشون. کتاب الطهارت، کتاب در بیان احکام طهارت، طهارت از همه چیز، بی وضویی، خب یعنی وضو گرفتن خودش طهارت، غسل زدن طهارت، تیمم کردن طهارت، خب مسح بر کفش، خب اینا طهارته، چون که یکی از اموریه که در وضو به کار میره. خب همه این ابحاث، حید و نفاس و خب اینا همش ربط داره به طهارت، پاکیزگی. به خاطر همین همه اینها در کتاب طهارت خونده میشه، و خصوصا که همه این امور زیر مجموعه های حدث اکبر و حدث اصغره، یعنی حدث اصغر بی وضویی، حدث اکبر جنابت. خب به خاطر همین این مطالب رو همش در کتاب الطهارت میخوانیم. المياه اقسام، طهور و طاهر و نجس. و باز یک تأکیدی بکنم قبل از اینکه آغاز بکنیم، کتاب دیگه همونطوری که اشاره کردیم متوسط هست، یعنی قبل از اون خب حداقل یک کتاب بنابرای باشه که حالا ما خوندیم دیگه، یعنی باید خونده بشه، یک کتاب خونده بشه بعد پرداخته بشه به این کتاب. کسی که طالب علمه کتاب ها رو باید تدریجی بخونه، هر چند سن سالش هم بالا باشه بگه نه من وقت ندارم فلان، نه، طالب علم باید از کتاب ابتدایی اول شروع بکنه و بره یکی یکی پله پله بالا بره، و نگه که من دیگه سن سال ازم گذشته وقت ندارم اون کتاب ها رو بخونم. اگر اینطور باشه طالب علم نیست دیگه، شخص میخواد یه چیزی یاد بگیره، اون حسابش جداست، میخواد یه چیزی یاد بگیره. اما کسی که طالب علم فردا میخواد تدریس بکنه و آموزش بده به طلاب دیگر، خب دین اسلام رو بخواد حمل بکنه، شریعت رو حمل بکنه، خب باید کتاب ها رو از ابتدایی یکی یکی بخونه، در هر فنی، در هر فنی که باشه فرقی نداره، در حدیث باشه. ما میایم کم کم ابتداءً کتاب تقریبا ابتدایی ها 40 نبوی میخونیم و بعد کم کم شروع میکنیم به کتاب های بالاتر. در هر فنی بخوایم بریم همینطوره، در مصطلح حدیث همینطور، در تفسیر همینطور، و بقیه صرف و نحو و بلاغت و کتاب های دیگر. و چون که یک اصطلاحاتی هست که دوباره یه وقتهای تکرار شاید نشه، همون اکتفا کرده بشه که قبلا گفته شده و فراموش بشه که اون اصطلاح توضیح داده بشه و سبب میشه که طرف هم نفهمه، اما کسی که کتاب اول رو خونده خب بهتر واضح تره براش دیگه مطالب. البته تا اونجایی که در توانمون هست سعی میکنیم که مصطلحات کلا اگرچه در ابو شجاع خوندیم توضیح بدیم تا اونجایی که وقت مجال بده، اما اگر وقت نشد دیگه خب معذوریم. المياه و اقسام طهور و طاهر و نجس، آبها به اقسام هستند، به چند قسم تقسیم میشن، یکی طهور و دیگر طاهر و دیگر نجس. پس سه نوع آب داریم، طهور و طاهر و نجس. فالطهور هو الطاهر فی نفسه المطهر لغیره. پس طهور چه آبیه؟ هو آن آبی است که طاهر است، پاک است در نفس خودش، یعنی خودش پاکه، رو لباس هم بریزه منو نجس نمیگردانه، پاک کننده دیگری هست، پاک کننده دیگری هست، میتونه پاک بکنه، یعنی لباسی که نجس باشه به وسیله این آب پاک میشه، پس این میشه طهور، هم پاکی هم پاک کننده است. و طاهر هو و طاهر فی نفسه ولا یطهر غیره. و طاهر چه آبیه؟ آن آبیه که طاهر و پاک است در نفس خودش، ولا یطهر غیره، و پاک کننده دیگری نیست، خودش پاکه، یعنی روی لباسم بریزه مثلا نجسم نمیگردانه، پاکه، اما پاک کننده دیگری نیست، روی یک لباس نجاست ریخته این آب طاهر بریزیم پاک نمیکنه اون رو. خب اینا بحثاش رو میخونیم انشاءالله، الان فقط داره تقسیم بندی میکنه و معرفی میکنه. و نجس و غیرهما، و نجس غیر این دوست، غیر این دو دیگه میشه نجس، چیزیه که با نجاست آغشته شده باشه، مخلوط شده باشه، در اون افتاده شده باشه. فلا یجوز رفع حدث ولا ازاله النجاسه الا بالماء المطلق. پس جایز نمی شود رفع حدث، حدث چه حدث اکبر چه حدث اصغر، حدث اصغر گفتیم بی وضویی هست، حدث کوچک، حدث اکبر که بزرگتره یعنی غسل به جنابت گفته میشه، حیض، اینهایی که غسل واجب میشه، خب اینا میشه چیزهایی که غسل رو واجب میکنه، اینا میشه حدث اکبر، بی وضویی میشه حدث اصغر. پس جایز نمیشود رفع کردن حدث چی اکبر چی اصغر، ولا ازالت النجاسه، و نه از بین بردن نجاست و نه پاک کردن نجاست، الا بالماء المطلق، مگر با آب مطلق. پس ما میخواهیم که نجاستی را پاک بکنیم، ما میخواهیم که وضو بگیریم یا میخواهیم غسل بزنیم، خب با چه آبی جایزه؟ با آب مطلق. آب مطلق، همون آب اولی که گفتیم طهور، آب مطلق. آب مطلق هم آبیه که بدون قید و شرطه، که خودش میگه و هو، یعنی آب مطلق چی آبیه؟ و هو الطهور على اي صفه كان من اصل الخلقت، و آن آب طهوری است، یعنی پاک پاک کننده است، که بر هر صفتی که باشد از اصل خلقت، بر هر صفتی که باشد از اصل خلقت، این میشه آب مطلق. خب از آب مطلق یعنی آب بدون قید و شرط، قید و شرطی همراهش نیست. یعنی وقتی ما میبینیم بهش میگیم آب، یک پارچ یا یک لیوانی نشون زد بدیم میگیم این چیه، میگه آب. نشون فلانی امر بدیم میگه آب، نشون اون یکی بدیم همش میگن آب. یعنی آب مطلقا میگن، قیدی شرطی همراهش نمیارن. اما اگر در همین لیوان که آب توش از پرتقال فشار بدیم و رنگش میشه زرد میشه، آب نشون هر کسی بدیم میگه آب پرتقال، نشون فلانی بدیم میگه آب پرتقال. پس یک قیدی یک شرطی همراهش میاره، پرتقال میگه. اما اگر هیچی نگفت، گفت آب، نشونش دادی یک پارچی، نشونش دادی گفت آب، نشون اون دادی گفت آب، این میشه میگه آب مطلق بدون قید و شرط. خب و از اصل خلقتش همین طور باشه، اصل خلقتش همین طور باشه. مثلا باران، بارون میاد به دشتی کوهی، خب آب سرازیر میشه، آب گلالود باشه، خب این میشه آب مطلق، اصل خلقتش همین طوره که به ما رسیده. یا کوه گوگردی باشه، خب وقتی که کوه گوگردی هست، بارون میاد و آب جاری میشه، میبینی که زرد شده آب، چون که گوگرد زرده، به زردی گراییده. خب همین اصل خلقتش هست. یا همین کوه گوگردی چشمه ای داشته باشه، چشمه از زمین بیرون میاد، میبینیم که زرده. خب این تغییر محسوب نمی کنیم، چون که اصل خلقتش همینه. این باز آب مطلق هست، اصل خلقتش همینه. وقتی که نگاه کنیم این خلقتن همینطور به ما رسیده. یا مثلا طرف های جزیره هرمز که کوهاش قرمز رنگه، بارون بیاد و آب جاری بشه، قرمزی بگرایه، باز میگیم که اون آب هنوز مطلقه. چرا؟ چون که اصل خلقتش همینطوره، اصل خلقتشه. اما اون آبی که ما گفتیم خودمون با فعل و فاعل بیایم پرتقالی چیزی قاتش بکنیم، با فعل فاعل انسان، چیزی که انسان در اون دخالت داشته باشه، اون قید معتبر هست، اون قید اثردار هست، در آب مطلق اثر میذاره. اما اصل خلقتش چنین باشه، نه، تأثیری نداره، بر مطلق بودنش باقی میمونه. و یکره بالمشمس فی البلاد الحارت فی الاوانی المنطبعت، و مکروه میشود با آب مشمس، با آب مشمس مکروه میشود، یعنی طهارت گرفتن، وضو گرفتن، غسل دادن در سرزمین های حاره گرمسیر، در ظرف های منطبعه یعنی کوبیده شده، الاوانی المنطبعه، ظرف های کوبیده شده. خب خودش تفسیر میکنه که اوانی المنطبعه یعنی چی، میگه و هی ما یطرق بالمطارق، و آن چیزی است که ظرف هایی است که یطرق و کوبیده می شود با چکش ها، یعنی ظرف های معدنی قدیم، که حالا ظرف های معدنی کاسه ای، بشقابی، دیگی درست میکردن، خب میکوبیدن دیگه، با کوبیدن درست میکردن. همونطوری که امروز ما میبینیم بازار مسی ها هست، مسی، بازاری که مس فروشان، خب صدای چکش هایشان میاد، میزنن چکش، میزنن و خب اشیایی حالا درست میکنن، دیگه و فلان فلانه. خب پس در این ظرف ها، در سرزمین های گرسیر باشه، ظرفهای معدنی باشه، آب گرم شده باشه، مکروهه. مکروهه و مکروه هم خب قبلا گفتیم کاریه که اگر انسان انجام بده گناهی نداره، ولی اگر اونو ترک بکنه به خاطر امتثال امر شریعت، ترکش بکنه ثواب داره، به خاطر ترکش ثواب داره. خب مثلا حالا دو تا ظرف داریم، یکی که ظرفی که ظرف معدنیه و گرم شده زیر حرارت آفتاب در سرزمین های گرم سیر، و یکی ظرفی که گرم نیست آبش. خب من میام اون یکی که گرم نیست رو انتخاب میکنم، میگم که این یکی گرم مکروهه، من از این وضو نمیگیرم. خب به خاطر همین نیتم اجر ثواب میگیرم. اما اگر رفتم وضو گرفتم، آیا گناهکارم؟ نه، گناهکار نیست شخص. خب این آب مشمس پس از مذهبمون مکروه است. البته محققینی هستند که میگن که مکروه نیست، میگن که مکروه نیست، یعنی اختلاف شدیده تو مذهب خودمون، اختلاف باز شدیده، ولی اصل مذهب بر اینه که مکروهه. الا الذهب والفضة، مگر طلا و نقره، یعنی اگر در طلا و نقره گرم شده باشه، نه مکروه نیست. یعنی تو ظرف خود ظرف طلا و نقره که حرامه، جایی مثلا یک چیزی ظرفی چیزی طلا و نقره باشه، همینطور آب توش باشه بدون اینکه ما قصدش بکنیم توش باشه، خب داخل اون آب گرم شده، و اگر داخلش بوزی بسازیم که حرامه. تو ظرف میخونیم انشاءالله که ظرفای طلا و نقره حرامه. اما مثلا حالا دیدیم که یک ظرفی افتاده، مثال داریم میزنیم، ظرفی افتاده، ظرف طلا و نقره است، آب توش هست و گرمه، خب از اون برمیداریم میریزیم توی اتفاقی، یعنی این صحنه بوده، نه اینکه با داریم خودمون استفاده میکنیم دیگه، خودمون که استفاده نمیکنیم، میریزیم توی یک ظرف دیگری. خب حالا تو ظرف دیگر هنوز آب گرمه، خب اشکال نداره، گرم شده، چون که گرم شده در ظرف طلا و نقره، به خاطر همین مکروه نیست. و تزول به تبریده، و زایل می شود به تبرید، به خنک شدن. و وقتی که تو همین ظرف ها، تو ظرف های فلزی و معدنی گفتیم که آب گرم بشه مکروهه، اگر خود به خود بعد سرد شد، حالا کراهتش هم از بین میره. و اذا تغیر الماء تغیرا کثیرا بحيث یسلب عنه اسم الماء بمخالطه شيء طاهر يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران او استعمل دون القلتين في فرد طهاره الحدث ولو لسبي او النجس او النجس ولو لم يتغير لم تجوز الطهاره به. خب اذا تغير الماء تغيرا كثيرا، خب حالا یک مطلبی که تو کتاب های متوسطات از جمله کتاب عمدت السالک ما زیاد میبینیم اینه که چندین جمله سرهم هست و جوابش یکی آخر هست، جواب در آخر میاد. مثلا 5-6 تا جمله، 5-6 تا مسئله، یا یه وقتایی 10 مسئله گفته میشه و جوابش در آخر میاد. مانند اینجا چندین مسئله مطرح شد، آخر جوابش چی شد؟ لم تجوز الطهارت بهی، جایز نمیشود طهارت گرفتن با آن، با همه این مواردی که حالا ذکر شد، جواب در آخره. و باز تاکید میکنم همیشه عربی یاد بگیریم، ترجمه یاد بگیریم، صرف و نحو بسیار بسیار مهمه، به خاطر همین تا اینکه بتونیم کتابهای عربی رو بخونیم، چه فقه باشه، چه تفسیر باشه، چه حدیث باشه، همه کتاب ها میخوایم بخونیم، باید بفهمیم که کتاب چی داره میگه، چون که کتاب ها عربیه دیگه. خودمون اکتفا نکنیم فقط به ترجمه ها، ترجمه کتاب های درسته، بعضی از کتاب ها داره ترجمه میشه، ولی مترجم خدا میدونه چه کار است. اولا اون مترجم آیا خوب ترجمه کرده یا نه، ثانیا ممکنه یه وقتی ترجمه های حتی بشه چیزهای حذف در اون مترجم چیزهای حذف بکنه، یا چیزی که مثلا نزد خودش میبینه که مثلا جایز نیست نزد خودش، یعنی اجتهاد خودش، خب اونو مثلا ممکنه حذف بکنه. یا خیلی کارا میشه که مترجم تو ترجمه انجام بده، یعنی کسی که طالب علمه خودش عربی یاد بگیره که کتاب رو از مصدر بخونه، از مصدر. نمیام که من توهین بکنم به مترجم ها، همه مترجم ها چنینن، نه، خودم یکی از مترجمین هم کتاب ها رو ترجمه میکنم، ولی یعنی چون که از جاها دیدم که چنین اتفاقاتی افتاده، دارم میگم که هوشیار باشیم. امروزه تفکرات مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، دیده شده که مترجم چنین کارهایی رو انجام داده. به خاطر همین یعنی بعضی از فواید هست که باید گفته بشه، یعنی توهین به کسی نیست. بالاخره احتمال یه نفر دو نفر که چنین کردن احتمال دادیم، ما باید واعی و هوشیار و زیرک باشیم، بخصوص که ما که طالب علمیم. طالب علم باید هوشیار باشه، زیرک باشه، همش بگه نه من حسن ظن دارم، حسن ظن دارم، حسن ظن خوبه، ولی وقتی که دیدیم یکی دو جا سه جا ترجمه شده، دیده شده که مثلا با عقیدش سازگار نیست یا با تفکرش فکر میکنه که اینجا ناصحیحه، خب دستکاری بخواد بکنه، بخوای به ترجمه اکتفا بکنیم، این مشکلات پیش میاد. به خاطر همین ما باید به اصل بریم، مصدر اون کتاب عربی، اون چی نوشته شده، به مصدر بر بگردیم. خب اینا بعضی نکته مهمه که یه وقتی مجبوریم یک گریزی بزنیم و استدراج بیاریم. و اذا تغییر الماء تغییرا کثیرا، و هرگاه تغییر کرد آب تغییر بسیار، بحيث يسلب عنه اسم الماء، بگونه ای که سلب کرده شود از آن اسم آب. دیگه تغییر خورده زیاد که دیگه وقتی نگاهش میکنیم بهش گفته نمیشه آب، همونطور گفتیم مثلا گفته میشه آب پرتقال، آب سیب. به مخالطت شیء طاهر، به مخلوط شدن با چیز پاک مانند همین پرتقال، یمکن صون عنه، که ممکن می شود حفظ و نگهداری از آن، که دقیق و زعفران، مانند آرد و زعفران. خب الان آرد و زعفران چیزیه که ما میتونیم حفظ بکنیم، نگهداری بکنیم آب رو از اون. منظور زعفران و آرد که نزد خودمون هست دیگه. اما اگر نه، حفظ و نگهداری از اون ممکن نیست. یک درختی، درخت نخلی کنار یک حوزی رویده و ثمردار هست، خب خرماهاش داره تو اون حوز میفته. حالا که میبینیم مثلا آب تغییر خورده، یا درختان دیگری، درخت کنار هست، خب حالا فصلش که میشه، فصل ثمردار شدنش دیگه زیاد هست که نمیشه حفظ بکنیم. حالا خورما مثال دادم، درخت خورما اگه یکی باشه میشه حفظ کرد، اما خب این مثال ممکنه ایراد بران وارد بشه، چون که یه وقتایی میشه حفظ کرد. اما اگر مثلا درخت کنار مثلا باشه، خب درخت تنومندی هست کنار حوزه و داره ثمرش میریزه که اصلا نمیشه حفظ و نگهداری بکنیم، امکان نداره. خب حالا رنگش تغییر خورده، زرد شده، نه اون، نه اون هنوز بر تهور بودن باقیه، هنوز تهوره، پاک و پاک کننده است. اما با پاکی هایی که مانند آرد و زعفران و پرتقال، یعنی دونه پرتقال دست خودمان هست، اینها حفظ و نگهداری از اون میشه کرد. پس این قید حفظ و نگهداری هم مهمه.
خب حالا تغییر بخوره، تغییر بخوره که دیگه نمیگیم گیش آبه، میگیم آب پرتقاله، سلب شده اسم آب از آن. خب جوابش همون آخره که گفت لم تجز الطهارة بهی، طهارت گرفتن به آن جایز نمیشه. خب دوم، مسئله دوم، او استعمل دون القلتین فی فرد طهارت الحدث، یا استعمال کرده شد، به کار گرفته شد کمتر از آب، کمتر از دو قله در فرض طهارت حدث، چه حدث اکبر چه اصغر، در فرض طهارت به کار برده شد. ولو لسبیین، در فرض طهارت، ولو لسبیین، و اگر برای پسر بچه باشه، وضوی پسر بچه باشه، طهارت پسر بچه باشه، فرقی نداره. مثلا آب کمتر از دو قله داریم، مثلا یک پارچه، یک آفتابه است، خب در فرض طهارت به کار رفته. مثلا تو وضو شستن دست سنته، آب بینه بالا بردن اینا سنته، مسح گوش سنته، اینها سنت هاست، اما شستن صورت فرضه. خب حالا آب کمتر از دو قله اگر به صورتمون بزنیم، به صورتمون زدیم، این آبی که از صورتمون داره میچکه، یک بار در فرض، در فرض وضو به کار رفته، این آب میشه مستعمل. آب مستعمل طاهره، یعنی پاک هست، اما طهور نیست، پاک کننده نیست. یعنی اگر اینها بخوایم جمع بکنیم به دو قله نرسیده باشه، دیگه پاک کننده نیست، نمیتونیم اگرچه ظاهرا که شفافه، ظاهرا چیزی نیست، شفافه، اما نمیشه با آن طهارت گرفت، نمیشه با آن نجاستی را پاک کرد. ولو لسبیا، و دیگه دقت بکنیم که در طهارتی که فرضه، در طهارتی که فرضه، مثلا من وضو گرفتم برای اینکه برم نماز بخونم، خب پس میخوام نماز بخونم، واجبم که اول وضو بگیرم دیگه، پس وضو گرفتم برای نمازی که لازم هست، یا برای تلاوت، برای دست زدن به قرآن وضو گرفتم برای اینکه قرآن رو حمل بکنم، واجبه باید وضو بگیرم دیگه تا بتونم قرآن رو حمل کنم، پس این وضو واجب میشه برای اینکه بتونم حمل بکنم قرآن رو. خب تو این چنین وضوهایی هم باشه، چنین وضوهایی آب مستعمل میشه، دقت بکنیم. اما اگر برای چیزی بخواد وضو بگیره که نیاز به وضو نیست، نیاز به وضو نیست، مثلا تلاوت قرآن، شخص میخواد تلاوت قرآن بکنه، وضو واجب نیست، همینطوری شخص میتونه بی وضو هست، میتونه قرآن تلاوت بکنه، خب اما میره وضو میگیره بعد قرآن تلاوت میکنه. خب پس الان وضوعی که گرفتی برای چی بود؟ برای قصد تلاوت قرآن بود، قصد تلاوت قرآن هست که وضوع برای آن لازم نیست. حالا با این وضوع که گرفتی، آب مستعمل نمیشه، چون که برای فرض نیست، برای چیزی که وضوع برای اون واجبه وضوع نگرفتی. خب بعد میگه ولو لسبیین، و اگرچه برای پسر بچه باشه، پسر بچه که هنوز به سن بلوغ نرسیده که نماز بر او فرض نیست، یعنی نماز نخونه که گناهکار نیست، فرض نیست براش. خب اما اگرچه نماز براش فرض نیست، آیا وضو نگیره بره نماز بخونه، میتونه نمازش صحیحه یا باطله؟ میگیم نه، نمازش باطله، درسته واجبت نیست، اما این وضو که میخوای بگیری برای نماز لازم هست وضو بگیری براش، اگر وضو نداشته باشی نمیتونی نماز بخونی، پس الان این وضوت درست پسر بچه هست، وضو گرفت، این آب وضو چنین وضوی باز مستعمل میشه. چرا؟ چون که این وضوش برای اون نمازش لازمه، اگرچه نمازش براش واجب نیست. دقت بکنیم. خب اول نجسه یا استعمال شد آب کمتر از دو قله در چی؟ در نجاست. ولو لم یتغیر، اگرچه هم تغییر هم نکن نخوره، لم تجوز الطهارت بهی، در همین ها طهارت جایز نمیشه با اون آب. اون آب طهوریت خودش را از دست میده. اگرچه برای نجاست باشه، نجاست هم وقتی میخوایم بشوییم، یک پارچه ای داریم، مثلا لباس بلند من دارم، لباس بلندم مثلا یک قطره ادرار بر اون افتاده، دو قطره ادرار افتاده، خب من لباسم رو در یک تشتی قرار میدم، لباسم رو تو اون تشت، تو اون ظرف لباسم رو یک تشتی قرار میدم، خب لباسم رو تو هوا که معلقه دستم هست آب روش میریزم و اون آبها که از لباسم میریزه در اون تشت، تو اون ظرف. خب لباسم الان پاک شد چون که آب روش جاری کردم، تو هوا معلقه، با دست گرفتم یک دست و یک دست هم آفتابه دستمه و دارم آب روش میریزم. خب تمامش شستشوی دادم، اون آبها جمع شد تو اون تشت، آب کمتر از دو قله است. خب این حکم، این آب دو حکم داره. اگر اون آبی که کمتر از دو قله هست که من نجاست رو با اون شستم، اگر تغییر کرده به وسیله اون نجاست، اون ادراری که دو سه قطره مثلا بوده تغییر خورده، مثلا داره حالا بو میده، خب دیگه اون آب که نجسه، اون آب دیگه نجسه. اما اگر تغییر نخورده، هنوز شفافه، هیچ تغییری نخورده، نه طعمش، نه رنگش، نه بوش، هیچ تغییر نخورده، اون آب میشه طاهر، اون آب میشه طاهر، یعنی پاک هست اما پاک کننده نیست. با اون دیگه نمیشه یک نجاست دیگری را شست، نمیشه وضو گرفت، غسل گرفت، اون میشه میگیم طاهر. چرا چنین حکمی میدیم؟ چون که اگر بگیم که این آب هنوز طاهر نیست، هنوز طعمش بوشیش تغییر نخورده، شفافه، بگیم که حکم نجاستش بکنیم، پس میگیم هنوز، پس اون پارچه هم دیگه نجس میشه دیگه، آن پارچه هم نجسه. پس وقتی گفتین این آب طاهر هست، اون لباس هم حکم کردیم به طهارتش. خب همینجا اکتفا میکنیم که دیگه بحث رو ادامه بدیم، طولانی میشه چون که مقدمه که خوندیم دیگه فرصت نشد بیشتر از این بخونیم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.